بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که ببینیم حالا بعد از اینکه ما از نظر ادله فقهی حق و تعلیق رو اثبات کردیم، ببینیم آیا از طرف شارع مخالفتی با این حق و تعلیق صورت گرفته یا خیر. عرض کردیم سه بیان و سه راه برای مخالفت میشه عنوان بشه. راه اول این بود که بگیم این روایات و ادله‌ای که دلالت بر حرمت کتمان علم داره اصلا شارع دیگه مداری نمیخواد برای حق و تعلیق بگذاره. و اگر بگیم چیزی به نام حق و تعلیق داریم، این لازمش این است که افرادی که علم دارن علم خودشون رو هم در یک کتابی منعکس کردن، اما اینو دیگه محفوظ نگه دارن و دیگران هم نفهمند و این میشه از مصادیق کتمان العلم. این رو جواب دادیم. خیلی از اون جوابی که دادیم، باز این جواب دیگری که عرض کردم، حالا این جوابهای متعددی داره. یکی از جوابهایی که میشه باز داد، نه الان کتابی رو الان کتابی رو تحلیل کرده مطالب بسیار مهم میدن، نه اینجا رو حساب بزنیم کتابی رو الان نوشته با خط خودش. این دیگه اگر مردم رو من از این کتاب استفاده کنن، من یک میلیون پول میگیرم، ندن من کتاب رو تخفیف کرده میدارم. این کتمان علمی اینجا اگر این حرف رو زد، اگر این کار رو کرد، این کتمان علمی کتمان کرده دیگه. ببین مطالب بسیار مهمی در اصول، در فروع، در اخلاق نوشته و این لازم مردم هم بدونن. منطقه اگر بخواید این کتاب رو بگیرید همه بخوانید استفاده کنید، من از شما یک بزن پول دفعه به عنوان حق و تعلیق بودم. خب اگر دیدید من این رو در اختیار شما میگذارم، اگر ندید در اختیار نمیگذارم. خب اگر در اختیار نگذار میشه از مصادیق کتمان العلم علم دلالت داره بر اینکه کتمان العلم حرام. و گفتیم اینجا یک ملازمه خیلی واضحی وجود داره، یک ملازمه قطعیگر. ما در اصول میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیء مقتضی امر به ضد نیست، اما در اینجا یک ملازمه قطعیگر وجود داره که ابراز واجبه. حالا اصلا تو خود همین روایات و ادله‌ای که دلالت بر حرمت کتمان داره، تعابیری که ابراز علم، نشر علم واجبه یا زکات علم نشرو، اینا یعنی تقریبا مفهوم او رو به این طرف تصریح کردن. بر او هم ملازمه قطعیه وجود داره و هم این که این طرف شما در روایات ادله که ابرازش و رسوندن به مردم و تعلیمش واجبه، این طرف شما ذکر شده. خب پس وقتی که کتمان حرام بود، ابلاغش به مردم واجب بود، اینجا دیگه نمیتونه چیزی بگیره. دیروز عرض کردیم که اگر ابلاغ علم به مردم واجبه، پس خود تعلیم میشود یکی از واجبات و گرفتن پول در واجبات به هر عنوان میخواد باشه. حالا دیگر از این که اخذ اجرت در واجبات، حالا بگیم اخذ حق تعلیم و یک واجبی، اینا میره تمام در اون قاعده کلی که ببینیم آیا در مقابل عمل واجب گرفتن پول جایزه یا جایز نیست. یا این بیان رو بکنیم یا بگیم اصلا کار به این قاعده ما نداریم. روایت دیگه نشر این واجبه، چنگان این حرام اطلاق داره، یعنی چه به شما پولی بدن چه به شما پولی نداره. ما باید به واجب خود رو عمل بکنیم، چه میخواد به ما پولی داده بشه، به معلف پولی داده بشه یا پولی داده نشه. که این استدلال دو تا بیان داره، یکی از راه اخذ اجرت بر واجبات، یکی هم از راه اطلاق ادله. که دیروز عرض کردم روی این نکته های صنایع استنباطی خوب دقت کنید که ما با دو تا بیان اینجا وارد بشیم. بیان اول در جای خودش انشاءالله خواهیم رسید در همین بحث مکافه محرمه، اخذ اجرت بر واجبات حتی با قصد قربت که در واجبات تعبدی که مثل نمازه مرافات نداره و این روزه در خلاف فقهای گذشته، فقها همه قائلن که اخذ اجرت بر واجبات اشکالی نداره. این نسبت مطلب اول. اما نسبت مطلب
ما دلیل رو به مستقیم دلیل این که اخذ اجرت بر واجبات اشکالی نداره
اخذ میرسیم خودش این بحث رو نمیگیریم. ما در همین بحث مکاتب محرمه در پیش داریم که و بعضی از فقها به عنوان یکی از قواعد فقهیه این رو مطرح میکنند که آیا اخذ اجرت بر واجبات جایز است یا جایز نیست. اینجا به اصطلاح جواب رو علی المبنا ما داریم میدیم، میگیم آقا بعدا انشاءالله قانون رسیم این اشکالی نداره. اما بیان دوم که اطلاق، میگیم آقا ادله حرمت کتمان اطلاق داره، میخواد به شما پولی بدن میخواد پولی ندن، کتمان حرام است، اظهار واجبه. دیروز جواب دادیم گفتیم این باز با مدعای ما منافات نداره، اظهار واجبه. اما بعد از اظهار اگر یک حق مالی اغرایی حادث شد که دیگران میتوانند به اعتبار او ثمرات مادی و مالی زیادی را اکتساب بکنند، کسی آمده اظهارم کرده، اگر خودش الان نیاد این رو منتشر کنه، یک ناشری میاد این کتاب رو برمیداره هزار نسخه منتشر میکنه و منفعت زیادی رو به دست میاره. بگیم آیا این کسی که خودش این کتاب رو نوشته، این کسی که خودش آمده زحمت کشیده و این محصول فکری را ادعا کرده، بگیم این حق نداره، اما اون ناشر که میاد تکسیر میکنه هر داره؟ این که صحیح نیست، تردیدی نیست که اگر حقی باشه مال خود همین آدمه. لذا آخرین بیان کردیم که بین حرمت کتمان و بین مسئله حق و تعلیف دو تا عنوانه، رعایت حق مالی این شخص امرون، کتمان هم امرون آخر. کتمان حرامه، میاد بیان میکنه، باید بیاد بنشینه اعلام بکنه، بیانم بکنه. اما حالا بعد از این یک موضوع دومی به نام حق مالی حادث میشه، ما باید بگیم این آدمی که خودش این فکر رو، این تعلیق رو، این اختراع رو ادعا کردیم که خودش حق داره، این امر آخر و رعایت این هم به علاقه دهی هست. لذا خلاصه این عمده جواب این است که روایات حرمت کتمان موضوع با مانحرفی داره، جدای از همه مانحرفی یک موضوع دیگری. علاوه روغم و یوغان که در این روایات حرمت کتمان قلیله مناسبت حکم و موضوع در اینه، کتمان در جایی کسی بیاد از انسان سوال کنه و انسان نگید، اگر چیزی رو از انسان بخواد و انسان نگوید این کتمانه و این ظهور در باب فتوا پیدا میکنه. یعنی اگر یک کسی آمد استفتایی کرد از این مرجع تقلیدی، مرجع تقلید فتوای خودش رو بیان نکند و کتمان بکند. اینجا من کتم علمن موردش در این موردیه، مورد استفتا و فتوا. البته این رو به ما یو قاضی اون احتمالاتی هم که دیروز عرض کردیم تماما با این من کتم علمن اطلاق داره. کسی میخواد سوال بکنه میخواد سوال نکنه، همه این احتمالات دفع میشه. اما ممکنه کسی بگه ما ترازی داریم در این روایات، حالا قرینه مناسبت حکم موضوع یا مورد سوال، به این صاحب رفته از امام سوال کرده، امام در جواب این طور فرمودن، اینا همه قرینه میشوند در این که مورد روایات حرمت کتمان مسئله استفتا و افتاه. خب ما گفتیم سه درد، یک درد این روایات و حرمت کتمانه، یک درد عرض می کنم که خود این روایات زکات العلم نشوه تا در ذهن همین اشاره شد، اما ما می توانیم این را مستقل قرار بدیم، بگیم وقتی دیگه زکات العلم نشوه، زکات یعنی اونسی که انسان راضی جدا بکنه، حالا یا از مالش یا از علمش یا عرض میکنند که جهاز دیگری که در هر چیزی تو روایات یه زکات میبراش ذکر شده، زکات بعضی از امور تواضع داشته، زکات علم نشر او هست. خب حالا اگر زکات علم نشر او هست، باز به این که پس دیگه هم نداره شما پول میگیری در مقابل اون چه که داری نشت میدی، برای که برای اون واجب هستن یه این نشت بدی، همون جواب در اینجا مطرح میشه. منافاتی نیست بین وجود نشر و بین رعایت این حقوق مالی که الان کسی آمده این رو نشت داده، خامی ها کتابش چاپ میشه از نظر اوغلا یک حق مالی پیدا میکنه، قابل ارزشه، قابل معاوضه است، خرید و فروش میشه کردن رو. خب ما باید این حق مالی مال چیه؟ مال همون کسی که کتاب رو نوشته، اون کسی که ناشره یا اون کسی که سرمایه داره قدرت داره بیاد یه میلیون از اون چاپ بکنه، اون چنین حقی رو نداره. پس همون جواب در اینجا هم میاد به این آقا، این را دو تا عنوانه، بین وجود نشر علم و بین لزوم رعایت حقوق مالیه، اینها دو تا عنوانه.
بسیار معذرم کنم بعضا وارد نیستم برای تا در این زبطان علمه نشتون و کتمان علم حرامون
خیلی های حسنه یا موفقه از اینجا نمیده. ببینید اینا روایات که به نظر تواضع اجماعی لاغل در بین ادله ما وجود داره. ما در بعضی از مذاهبی داریم که اینا تواضع اجماعی داره، یعنی چند تا روایت هست که ما اجمالا بدون یک چیز مضمونی از امام علیه السلام ثابت شده. حالا اگر کسی تواضع اجماعی رو هم نپذیرفت، بگیم علا فرض صحت سنن، علا فرض صحت سنن جواب میدینه. حالا اگر گفتید آقا این روایت یه دونه روایت بیشتر نیست، هواپره ایمانی نداره، سرنج هم درست نیست، خب اونم این جواب دیگه میشه.
در
این جوابی خب اول استدلال روشن بشه که ای بابا در زمان علمه استحصاب بوده و مقضاهم رعایت حق و تعریف نمیشده. حتی بازر از بکنم بعضی از بزرگا که حق تعریف رو قبول ندارن توسطی میکنن به سیره خود علما هستن. یه سیره علما سیره متشابه بازره بگن یه عالمی کتابی که نوشته از هیچ جای کتاب قبلی عبارت آورده داری که اسم رو نگرده اون قبلی از کتابهای قبلی علمای عامه از علمای خاصه علمای خاصه از علمای عامه کتاب رو داره این از روی او مطالبی رو نوشته بدون اینکه تعریف کنه. مثلا یه دلیل رو بخواد جواب بده دیگری جواب داده جواب رو محکم این هم همون جواب رو کسند میده و جواب نمیده اما بدون این که این جواب رو نکی این رو هم تقریبا به عنوان تأیید این بیان سوم در حال سیره علما هم برای این معنا بوده که چیزی رو به عنوان حق و تأیید نداره.
آقای مصطفى به خاطر این که با کمال معذرت چاپ موضوع رو عوض کرد وقت موضوع عوض شد حکم
ارزان بود چی برای این؟ جواب این است که ما همه حرفا بودیه که این حق تعلیم یک حق مستحدث اغلاقیه قبلن موضوع نداشته قبلن به هیچ وجه موضوع نداشته. مثلا ببینید حالا من یک مثال دیگه ارز کنم. در زمان قدیم جدیدت این کم بوده افراد کم بوده هر کسی بوده از زمین رو یه روز زندگی میکرده اصلا آیا چیزی به عنوان مالکیت ارز در اون زمان بوده؟ این که دارم میگم حالا به قبل اسلام مخصوصا در روستاها مخصوصا در جاهای بسیار وسیع هر کسی یک گوشه ای رو و لذا نهایتش این بوده میمده برای خودش تنظیری میکرده حق ایجاد میشد. اما الان این چنین نیست که الان این چنین نیست. حالا الان اگر کسی فرض کنیم که بیاد سخت و کارگر بگیره مثلا هکتارها زمین و بیابون تهجیر کنه مرمونیست که این حق پیدا میکنه ملکیت زمین در زمان ما و ملکیت زمین در زمان گذشته خیلی فرق کرده. یعنی یه سری امور هستن که با مرور زمان ایجاد میشه. الان ادعای ما اینه که این حق تعلیم از حقوق مستحقه اغراییت قدیم مرگوده هستن قدیم از بس بله
اکارو
خست هستن بله 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 نه نمیخواد به این که اصلا نیست حالا شما به تحقیق گرد بله نه من از اون قبل از اصلاح بیشون اصلا قصد به حکم حقیقیه که تصرف در مالکه جایز نیست شاره ماله نعیم کرده. ببینید یه نفر به این کار تعلیم گفت لباس داشتن احوال داشتن عصد داشتن شکر داشتن دشمن داشتن زراعت داشتن ولی میخوام عرض کنم یه زمانی بوده که زمین ارزشی نداشته نداشته کار میکردن هر کسی میکرد گوشه و خودش برداشت رد که برداشت کسی دیگه هر کارش برد تصرف بکنه. اما الان اینچنین نیست. الان شما برای یک برگر از زمین هم بدون اینکه بخواید بخرید بدون اینکه برید نمیدونم از یه مراکزی اجازه بگیرید نمیتونید تصرف بکنید. بخواهم بگم که چیزهایی در اثر زمان ارزش پیدا میکنه. تعلیم با توجه به اینکه صنعت چاپ آمده و تشکیر در یک تیراژ وسیعی ممکن شده تعلیم و حتی تعلیم تصرف پیدا میکنه بیشه از حقوق اغلاقی مستحدثه. یه دو دیگه جایی میشنه آخری مرحله تو باقی کنه نفس کنیم این بحث رو یه جمع کنیم این از که خب حالا ما هم تو تعریف پس نتیجه این بحث قبلی این شد ما اگر از ادله اثبات کردیم هم به تعریف داریم از نظر شرعی چیزی که مناقض با این باشه و مخالف با این باشه سه دو مطلب بود که توهم مخالفت و مناقضتش بود که هر سه رو رد کرد. آخرین مطلب این است که خب آقا هم که تعریف تو چه زمانی شما وقتی میگید کسی تعریفی رو تعریف کرد کتابی رو تعریف کرد این حق داره تو چه زمانی؟ تو زمانی که بودی زنده یا نه بعد از وفاتش هم این حق وجود داره تا قیامت این هم وجود داره. اینجا احتمالاتی به اثر بحث بازی نظر به ذهن میاد. یک احتمال این است که بگیم چون اوغلا اصل این هم رو اوغلا قبول کردن مقدارش و تعبیرش با اوغلا فی کل زمانه در رأی اوغلا یعنی اوغلا در هر زمان بگفته در این زمان کسی این کتاب رو نوشت به اندازه 10 سال حق تعلیف داره. الان میدونید شما در قانونهای روز دنیا اول آمدن برای زمان حق تعلیف 5 سال قرار داده در به مرور بیشترش کردن 10 سال در بیشتر کردن 20 سال الان بین 50 سال و 60 سال مطرح میکنه. بعضی ها مبدأ این 5 سال و 10 سال و 20 سال و 50 سال رو از گیر تعلیف گرفتن، بعضی ها مبدأش رو از گیر وفا گرفتن، گفتن معلف تا زمانی که خودش هست حالا ممکنه بعد از تعلیف یه روز بمونه، ممکنه بعد از تعلیف 1 سال بمونه، ممکنه 10 سال بمونه، تا زمانی که خودش هست خودش همدار هست. بعد از زمان فوت یه روی 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال چی آقا؟
زحمت کشیده داری کتابی داری بیرون با نمیتونی بگی به این رو فرمونی
وجود داره، فرق وجود نداره، حتی با بهش فرق باشه. پس احتمال دوم این است که بیاییم بگیم به مقداری که زحمت کشیده در هر چی که اون بیا آقا این مقدار زحمت داره این کتاب کشیده این مقدار هم که تحریف کرده این تمام شد این تمام یه چیز ما دلاغت کن تحریف از اون به بعد نداشته باشه. این هم عرض میکنم که احتمال دوم پس یه احتمال اولی که اوغلا چه قرارداد خودشون میاد معین میکنن این یکی دوم خاطر بر حسب زحمتی که این شخص کشیده اون رو بلا قرار بدیم. اون وقت اگر ما دومی رو بلا قرار دادیم بیا این آقا این مقدار زحمتی کشیده مناسب با این مقدار درس داره ده سال از زمان نشت تحریف ما حساب بکنیم دیگه کاری به زمان حیات و نهار نداریم، زمان حیات و بعد حیات نداریم. بالاخره احتمالات در اینجا داده میشه و احتمال سوم این است که این حق اینه باید به مقداری به خودی راضی بشه. این را کار مقبرنده این آقا این کتاب نمیشتن حق هم دارم من هنجازان در صد سال مقابل این کتاب به عنوان حق تحریف استفاده کنم به مقداری که راضی بشید مخصوصا با اون جریلی که ما آقایی گفتیم که یکی از ادله لزوم رعایت حق تحریف این است که اگر این حق رعایت بشه ظلم و ظلم اقلا تحریف پس باید به مقداری به اون داده بشه که رفع ظلم بشه به مقداری که اون راضی بشه. این احتمالات وجود داره اما هیچ احتمالی دلیل روشن داشته نداره و شاید اونی که به اخری مقداری میشه مطابق با نظم و قاعده و اینها در بیاد هر دومت درش به وجود نیاد این است که بیدید در هر زمان اوغلا این رو معید بکنم اوغلا هم نسبت به هر کتابی باید به این رو معید عمل کنند نه یاد یک سره بگن آقا هر کتابی پنجاه سال هر کتابی ده سال باید این شکل عمل بشه. حالا اگر به اثر نشد و اینها مسئله رو از راه مطالعه باید هم بکنند احتمال شده به مصالحه با احتیاطه حالا اگر هیچ کدومی که از این آنسان شده در راه مصالحه وارد بشن عرض میکنم که اینجور برمایید ما این بحث حق و تحریم رو تمام میکنیم و البته اگر آقایون دقت بیشتر بکنن کتاب ها رو ببینن شاید این مصالحه دیگری هم باشه. خب حالا ما نسبتا مصالحه برد کردیم یعنی اون مقدار ادله ای که میشد مطرح کرد مطرح کردیم شاید یه دلیل پیدا نکنید تو مطرح نکرده باشید اون مقدار اشکالات مهمی که به ذهن میرسید اونا رو مطرح کردیم و هر جور من که حالا خود آقایون اصلا بفکر در این مسئله رساله ای بنویسید حالا با توجه به اونچه که ما گفتیم خودتونم اظهار نظرم بکنید. من مکرر گفتم که اگر طلبه به درس خارج میخونه در همون زمانی در همون بحث میکنه اظهار نظر میکنه این بعدا هم رشد نمیکنه. انسان که دیگه وقت نداره اون به قدری کوتاهه که انسان حالا نمیگم آدم در مسائل علمی عجله بکنه ولی فرصت نباید انسان از دست بده. این مسئله واقعا الان یک دور از اول تا اینجا از اول این بحث حق و تحریف ببینید که ادله چی بود چی به ذهن میرسه فکر بکنید بدون فکر به هیچی نمیرسه. اگر کسی فکر نکنه در مسئله به جای نمیرسه و فکر هم باید فکر نورانی باشه. نورانی باید فکر هم از خداوند باید استنباط کنید از ائمه معصومه علیهم السلام باید استنتاج بکنیم که مصابه واقع و واقع در اختیار ذات اونها در دل و قلب ما قرار بدن. اگر یه جرمی توفر این بکنیم که من از جهت قدرت علمی قوی هستم میتونم هر دلیلی رو جواب بدم، هر چیزی رو گیر رو بکنم، هر چیزی رو مورد مراقبه قرار بدم و فکر نکنم که تا مادامی که من متصل به نور خداوند هستم موفق بشم، تو موفقیت نیست. از خدا نمی بخواهید که حالا در مسیر خود دنبالی هستید، همه زحمت میکشید، دنبالت میشید که حالا از این اظهار سرد رو بکنید که خوبان ما کاری حکم خدا چیه؟ یعنی خدا واقعا این مسئله حکمی داره که داره بهش برسید و خوشحالی نهایی هست که وقتی پرده کنار بره و قیامت بشه انسان ببینید که زحمت میکشه زحمت درست بکنه. این نتیجه همون نتیجه بوده که شخص رو رسیده. بنابراین اینکه رو انشاءالله دقت کنید از خداوند هم کمک بخواهید، انشاءالله ما روز شنبه به مناسبت رحلت حضرت معصوم سلام الله علیها بازار رو تعطیله و عرض میکنم که مناسب هست که چون بالاخره ما هر چه داریم از درکات حضرت معصوم سلام الله علیها سال گذشته نمیدونم آقای زیان تعطیل بود یا نه، بله سال گذشته تعطیل بود یا باید تعطیل کرد سال به عرض میکنم ببینید و ما باید تلقیت کنیم که بزرگان و مراجع ما تحصیل میکنند، ما باید تلقیت بکنیم. این دلقه من یاد آقای یاد افتاد سال گذشته ما باقیان عرض کردیم که دلقه ما در پناه این دیدی توانستیم درسی بکنیم، درسی بدیم، معارف پیدا بکنیم، همش از اشعه وجودی این قبل متحر است و اونهایی که واقعا ارتباط شدید داره خودشون میدونن به چه مراحلی رسیدن و چه چیزهایی رو از همین کنار قبر متحر استفاده کردن. بالاخره یه حق بزرگی اون حضرت به همه ما داده و ما هم رعایت به حق اون حضرت با این حال بحث میکنیم حق تعلیم حق تعلیم و حضرت حق بزرگی به حوزه دیگه داره، به بزرگان ما داره، به مراجع ما داره و برای احترام خب باید تحقیق کنیم و در مجالسی که آیا در بیوت مراجع گرفته میشه، در حرم گرفته میشه، برای تحقیق اون حضرت شرکت بکنیم. و صلی الله علیه.